جلسه نهم از مبحث شرح چند فراز از خطبه متقین سال 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و اسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بسیاری از دستورات دین نتیجه اولیه و مهم روحیشون این است که به انسان آرامش میدن. دستورات هم فقط اینطور نیستن، معارف دینی هم اولین اثرشون در روح انسان آرامش بخشیه. مثلا این که میفرماید شما دروغ نگید، نگاه حرام نکنید، غیبت نکنید، بسیاری از این دستورات اولین نتیجه و مهمترین نتیجه روحیشون این است که انسان به آرامش میرسه. حتی با برخی از این سنسورهایی که میگذارن رو مغز و استرس‌ها رو اندازه‌گیری میکنن، معلوم شده که واقعا هر کدوم از این رفتارهای معصیت بار آرامش انسان رو میگیرن. این دستورات دینی هستند که به ما آرامش میدن. بسیاری از دستورات دینی نتیجه شون آرامشه، یعنی همه دستورات، حتی شما دستوری مثل نماز رو اگر سر وقت دقیق بخونید، حالا نمیخواد نماز عارفانه ای هم باشه، فقط نظم به وقت بودن و با دقت و ترتیب انجام بگیره، اثر عجیب آرامش بخشی داره که آرامشش رو آدم به صورت فیزیولوژیک هم میتونه تجربه کنه. از نظر فیزیکی هم در بدن انسان ثابت شده یه برنامه ای رو شما مکرر سر وقت انجام بدید، در بدن انسان همین آرامش، ریلکسی به تعبیری، ایجاد میکنه. این از دستورات دینی. از اون ور عقاید و معارف دینی هم همه آرامش بخشن. ببینید میفرماید خدا را روزی دهنده است، تو آرام باش. کسب و کاری هم سراغش رفتی، هرس نزن، خدا روزی تو میرسونه. مثلا در عقاید دینی ما هست که مشکلاتی که برات پیش میاد حتما یه مصلحتی، حتما یه حکمتی پشت سرش هست، آرامش تو به هم نریز. این که خدا مهربان مهربان است و هر کاری خواستی بکنی باید بگی بسم الله الرحمن الرحیم، این یعنی این که میخواد ما رو آرام بکنه. از قدرت خودش وقتی سخن میگه میخواد ما رو آرام بکنه. از عجل وقتی حرف میزنه خدا میخواد ما رو آرام بکنه. عجلت نرسیده هیچ اتفاقی برات نمیفته. خب عجل هم که رسید دیگه کسی ازش کاری بر نمیاد، پس آرامش خودت رو حفظ کن. علا به ذکر الله تطمئن القلوب، دیگه یکی از نمونه های برجسته است. ذکر خدا یعنی همین معارف رو در ذهن خودت مرور کن، اینا به انسان چی عنایت میکنه؟ آرامش. حتی در نبردها و دشواریهای سنگین در آیات قرآن هست، ما ملائکی رو نازل میکنیم که به قلب مؤمنین سکینه وارد بکنه. سکینه یعنی دوباره صریحا آرامش. خدا در نبردهای سنگین هم به قلب مؤمنین آرامش میاره. خب تا اینجاش مقدمه است، من نمیخوام درباره آرامش سخن بگم، اگرچه در این باره جای حرف بسیاره. مثلا موسیقی یکی از چیزهایی است که آرامش انسان رو به صورت پنهان، به صورت ظریف، دزدکی این آرامش رو میگیره از انسان. اگر کسی اهل دقت باشه در خودش متوجه میشه. موسیقی های خصوصا خراب بیشتر، موسیقی های خوب حالا یا کمتر، ممکنه بعضی از موسیقی ها هم اثر منفی نداشته باشن، این دیگه بستگی به حال و شرایط و موقعیت داره. حالا یک کسی اگه گفت نه من همه این رفتارهای خلاف رو یا بعضیاش رو انجام میدم اما آرامشم هم به هم نمیریزه، یا جوان انرژی داره با انرژی خودش داره با عدم آرامش خودش مبارزه میکنه، هی بازسازی میکنه، کم کم که پا به سن بگذاره آثار ناآرامی رو در خودش خواهد دید، یا اینکه انقدر به این ناآرامی خو کرده با اینکه ناآرامه میگه من آرامش دارم. آرامش اینی نیست که ما اکثرا داریم. کوچکترین فکر و خیالی آرامش انسان رو به هم می‌ریزه و ما همیشه معمولاً غرق فکر و خیال‌های ناشی از اضطراب و نگرانی برای آینده و عوامل دیگه هستیم. وقتی که همیشه ناآرامیم کی آرامش رو میتونیم تجربه کنیم که حالا بتونیم قضاوت کنیم آرام هستیم یا نه؟ یه مقدار استرس و یه مقدار ناآرامی رو همه طبیعی میدونن، بی خود طبیعی میدونن. آرامش رو هنوز ما تجربه نکردیم عمیقاً. در لحظه های بحرانی و طوفانی این آرامش ها سنجیده میشه. مثلا درباره مالک اشتر سخنی هست، بعید نیست این سخن درست باشه، به دلیل این که حضرت درباره مالک اشتر میفرمودن عین مثل مالک، یا میفرمودن مالک دستش به من نرسه خودش فکر کنه چی کار باید بکنه به همون نتیجه این میرسه که من میخواستم بهش بگم، اینقدر فکرش خوب کار میکنه. در حالی که همین مولای نازنین ما به کمیل میگفتن بدون اجازه من آب نخور. کمیل یه کاری کرد، اشتباه از آب در اومد در جریان غارات و اینها، بعد حضرت فرمود مگه من به شما نگفتم بدون اجازه من کار نکن، تو باید از من اجازه بگیری. بعد جای دیگری کاری انجام داد بدون اجازه حضرت، بازم توی حول و بلایی بودن، خودش تصمیم گرفت ولی کارش نتیجهش خوب شد، باز به حضرت گزارش داد. حضرت فرمود درسته این دفعه کار درست در اومد ولی من گفتم بدون اجازه من کار نکن. همین آقا به مالک اشتر میفرماید این نیاز نداره من بهش دستور بدم، این خودش فکر کنه. خب این حرف یعنی خیلی درباره مالک اشتر وقتی حضرت میفرماید که مثال مالک اشتر نسبت به من مانند من هستم نسبت به رسول خدا، که ظاهرا در نبردها و اون یاوری و علمداری که حضرت برای رسول خدا داشتن باید این تشبیه صدق بکنه. خب یعنی خیلی مالک اشتر عظمت روحی داره، پس این حرفی که درباره مالک اشتر زدن بعید نیست که اگر نصف شبی در صحرای تاریک تنها داره تو بیابون سفر میکنه، که ماها شاید هیچ وقت تجربه نکرده باشیم یه همچین سفرهایی رو، تنها تو بیابون قدم بزنیم بریم، خب اینا برای زندگی امروز نیست، همیشه با ماشین و جاده و چیزی بالاخره هستیم. و بعد ایشون ناغافل پاشو بگذاره روی سینه یک سگ شیرده. سگ وقتی شیرده میشه بچه دار میشه خیلی وحشی میشه، اون سگ هارم باشه، یه دفعه زیر پای مالک اشتر شروع بکنه به جیغ و داد کردن و پارس کردن. در اون نقل گفته شده مالک اشتر پلک نمیزنه از روی ترس، گاه چی شد. خب این خیلی آرامشه، اینجور آرامش ها رو ما نداریم. این آرامشی که خدا از آسمان نازل میکنه بر قلب مؤمنین که در جنگ ها با یه آرامشی نبرد میکنن، طبیعتا موجب میشه دقتشون میره بالا، طبیعتا موجب میشه همه چی رو بفهمن، طبیعتا موجب میشه خیلی اتفاقهای خوب بیفته. این آرامش از اون امور بسیار قیمتیه که خیلی ها در طول عمرشون اصلا درکش نمی کنن که تمنا کنن که آیا دارن یا ندارن از خدا بخواهن یه هم چیزی رو. این آرامش چیزیه که ما خیلی راحت از دستش میدیم. این آرامش چیزیه که با تعلقات دنیا از دست میره. خب بگذاریم. خب این آرامشو چرا اینقدر دین توصیه داره که ما اینقدر آروم باشیم؟ حالا یه کمی هم آروم نباشیم چی میشه؟ حالا مثلا چرا اینقدر دین میفرماید الا به ذکر الله تطمئن القلوب؟ قلب خودتو به آرامش برسون، به اطمینان برسون با ذکر خدا. حالا چه اصراری داری شما خدا که ما اینقدر آروم باشیم؟ یه آرامش به چه دردی میخوره؟ بله آرامش میدونید رفقا خوب هست، کلن آرامش مقابل استرس های هولناک، ترس های وحشتناک خوب هست، ولی وقتی با مردم در میون میگذاری موضوع آرامش رو میگن آخه اینقدر آرامش برای چی؟ چقدر آرامش برای دین مهمه که نتیجه همه ترک معاصی میشه آرامش، نتیجه همه اعمال خوب میشه آرامش، یعنی یکی از نتایج برجسته روحیش یا اولین نتیجه برجستش و این همه عقائدی که باید داشته باشی اینها یعنی آرامش. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا دفاع میکنه از کسانی که ایمان آوردن. آقا کسی رو قدردانی نکردن، خدا میفرماید آرامش تو به هم نریز، کار خوبی کردی ازت قدردانی نکردن، من خودم یک کسی رو مأمور میکنم بیاد ازت قدردانی کنه چند برابر و بدون اینکه تو براش خدمتی انجام داده باشی، تو آرامشت به هم نریزه، اجر تو ضایع نخواهد شد. حتی تو دنیا دیدید بعضیا قور میذارن از اینکه بشکنه این دست که نمک نداره و نمیدونم چه کردیم و چه دیدیم و خدا میگه تو اصلا نگران نباش. چرا اینقدر خدا اصرار داریم ما آرامش داشته باشیم؟ یه وجه دیگه ماجرا هم اینه که آرامش یه جورایی انگار خونسا بودن، نه سردش بشه آدم نه گرمش بشه آدم، یه حالت ولرم متعادلی، نوسان و هیجان و این چیزا هم نباشه دیگه. حالا آدم استرس داشته باشه یه مدتی هیجان داره، بعد چی میشه؟ هیجانش فروکش میکنه. بالاخره این بالا و پایینی ها خودش یه سرگرمیه برای زندگی. چرا اینقدر آرامش توصیه میکنیم؟ به حدی که بعضی ها میرن توی شهر بازی هایی که اصلا آرامششون به هم بریزه، میگه میریم این چرخ فلک اون بالا که میره یا این مثلا مسیر قطار یه دفعه ای که ما رو میفرسته پایین انگار داریم ساقط میشیم و وحشت ما رو بگیره و بعد از این وحشت در بیاییم و کر کر و هر هر بخندیم. و آرامش خوبه ولی نه زیاد، تجربهش هم نکردیم اون آرامش زیاد رو. از اون طرف ناآرامی هم بد نیست، مردم میشینن پای فیلم هولناک و ترسناک کلی پول میدن، اصلا میگن با وحشتناکترین فیلم آوردیم که همه تون زهره ترک میشید، با یه اشتیاقی عده‌ای میرن دنبال میکنن. اینا دیگه کیان؟ میخواد آرامششو به هم بریزه. مخصوصا به جوونها گفته میشه که آقا این کارا رو میکنی آرامشت به هم میریزه، استرس داست، اصلا این میره موتور سوار میشه تک چرخ میزنه، خودشو در معرض ضربه مغزی قطعی قرار میده، میگه هیجانم سرگرمیمه. چی بگه آدم؟ حالا تو این فضا شما بیا برو از آرامش صحبت کن، بگو آقا این رفتارها آرامش تو به هم میریزه. آقا تو عروسی این برنامه رو میگذاری، تو عروسی آرامش همه رو به هم میریزی. میگه چی میگه آقا تو؟ ما رفتیم کلی پول دادیم این مزغونچی و نمیدونم سرصدا ها رو اینا رو راه انداختیم آرامشمون به هم بریزه، خسته شدیم از یک نواختی. چیکار کنیم اینا رو؟ بالاخره آرامش خوبه یا نه؟ به نظر میرسه آرامش خوبه. آرامش حد مطلوبش چقدر خوبه؟ خیلی خوبه. نتیجه همه عقاید دینی، نتیجه همه افتارهای دینی این آرامش است که کمتر کسی تجربه کرده. مردم ولی خیلی از اوقات نه تنها این آرامش رو تجربه نمی کنن که نمی خوان اصلا، ناآرامی زیاد هم نمی تونن تحمل بکنن ولی آرامش هم همچی نمی خوان. بالاخره بعضی وقتا دیدید دیگه کارایی می کنید. خب من برمی گردم به این سوال. می بینید که میشه در مورد این آرامش خیلی گفتگو کرد ولی باید جمع بکنم عرائض خودم رو. خب این آرامش برای چیه؟ به چه دردی میخوره؟ جانم به کلام مولا الموحدین امیر المؤمنین یعصوب الدین حیدر کرار امام المتقین. آرامش رو خدا میگه اول پیدا کن، بعد من یه هیجانی به تو خواهم داد، یه نوسانات روحی برات پیشنهاد دارم قشنگ. میخوای بری از سرسره چند صد متری یه دفعه سقوط بکنی بالاخره هیجان پیدا کنی؟ من هیجانای خوشگلتر بهت میدم. من نمیگم با آرامش تو یه حالت خونسا پیدا بکنی که حوصلت سر بره، نه، من ترس بهت پیشنهاد میکنم، من شوق بهت پیشنهاد میکنم، من گرمای عشق بهت پیشنهاد میکنم، من غم برات پیشنهاد میکنم، من دوری و فراق و قصه خوردن برات پیشنهاد میکنم، من زیباترین شعرهای عاشقانه رو از دلت میجوشانم، من سحرخیزی عاشقانه بهت پیشنهاد میدم. تو اول آرامش از دنیا پیدا بکن، اول با کمک اعتقادت به خدا آرامش پیدا بکن، جا باز بشه، بعد من ناآرامت میکنم. این چیزی که الکی پای فیلم ترسناک و شهر بازی بالا پایین شدن دنبال رفع آرامش، اینا مسخره بازی، اینا هیجان نیست که. مؤمنین هیجان دارن. این رقص و پایکوبی با ضرباهنگ‌های تند در به داغون که هی اعصاب خودشو خورد میکنه، اینا که هیجان نیست. اصلا تو هیجان نمیفهمی یعنی چی؟ بیا من بهت هیجان بدم. قابل توجه جوانایی که از آرامش زیادی بدشون میاد، قابل توجه مردمانی که تفریحشون با هیجانه، با اصلا ناآروم شدن، اصلا یه دقیقه نمیتونه آروم باشه، میشینه تو ماشین ورور رادیو رو یاد نمیدونم چی رو موسیقی رو روشن میکنه، میترسه رادیو چند قدم یک بار موسیقی نگذاره، میگه اصلا خودم یه سیدی موسیقی میگذارم. آم سیدی جدید اومده، این چجوری محکمتر میکوبه به مغزت، میگه ابی نداره بذار اینجا، من آرامش نمیخوام. ای بابا بنده خدا رو نگاه کن. دوستان گم نکنن بحثها، آرامش چیز خوبیه. اون سطح عالی آرامش رو اصلا آدم ها درک نمی کنن که بخوان. معمولا هیچ که اون سطح آرامش رو نداره، همه هم به این مقدار ناآرومی راضی هم و این اشتباه بزرگیه. خدا از عنایات خاصش به بندگان خودش آرامشه. نتیجه مهم روحی و اولین نتیجه روحی همه اعتقادات و رفتارها آرامشه. مردم خیلی از اوقات پول خرج میکنن ناآرام بشن، اسمشو میذارن هیجان. درسته ما مردمانی داریم که دنبال ناآرامین، از ناآرامی زیادم بدشون میاد ولی از آرامش زیادم زیاد خوششون نمیاد، درکشم ندارن که تمنا کنن. بعد برای چی تمنا کنن؟ حوصله‌شون سر میده. زندگی یک نواخ، همه چی مثلا آروم، میخوام برم تو بازار کسب و کار کنم، چک بدم، چک بکشم، بعد استرس این که این چکم پاس نشد، وای وای وای، بعد دوباره بیام آرام بشم. تو یه کلمه میخوای به من بگی که ببین روزی دست خداست، نترس. من همجوری همیشه توی نوستان، بدون نوستان باشم، حوصله‌ام سر میره. من اصلا سرگرمی با همین زیر و بالا شدن هست. آقای دین میفرماید من بهت ناآرامی میدم، تو اول آروم باش، بعد من چی کار میکنم؟ بگه حالا از این به بعدش یه مقدار شعار میخواییم بدیم. هیچ ربطی تقریبا به زندگی ما مردم های عادی نداره. حالا شما که خوب هستید شاید به زندگی شما ربط داشته باشه این حرفا. خدا میفرماید من بهت هیجان میدم، تو اول آرامش داشته باش، از چیزای دیگه بعد بیام من بهت هیجان بدم. اینو در خطبه امیرالمومنین چجوری میبینیم؟ اینجوری نزلت انفسهم منهم فی البلاء کلتی نزلت فی الرخاء، که یکی دو جلسه توضیحش هم دادیم دوستایی که بودن. حالت مؤمن در بلا مانند حالت او در رخائه، اصلا آرامشش به هم نمیخوره. خب این داشته باشید. پس این آرومه، هیچ هیجانی نداره. حالا صبر کن، این کلمه بعدی رو من تحویل شما بدم، واقع نمیشه که همینجوری. گفتی آدم ها هیجان دوست دارن. ولولا الاجل الذي كتب لهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفه عين شوقا الى الثواب وخوفا من العقاب. میفرماید این فکر کردید آرومه؟ این یک هیجانی در دلش هست که من اگر مقدر نکرده بودم این باید زندگی کنه، از شدت هیجان دو تا موضوعی که تو دلش بالا و پایین داره میکندش، یه لحظه جان در بدنش باقی نمیمون. اگر اجلی که براش مقدر کردم نبود چی میشد؟ شوقا لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم شوقا الی الثواب و خوفا من العقاب، از خوف دوزخ و عذاب الهی و قهر خدا و از شوق بهشت الهی و رضوان الهی و قرب به خدا، یه لحظه جان تو بدنشون باقی نمیموند. انقدر اینها پر هیجان دارن زندگی میکنن، خدا دو دستی اینا رو نگه داشته. سرگرمن، عاشقن، هیجان دارن، عشق دارن، غم دارن، لبخند دارن، کیف میکنن، زیر و رو میشون. بعد نمیگفتی، میگفتی زندگی یک نواخ باشه حوصله آدم سر میره. چقدر گل گفتی ولی کم گفتی. یعنی آدم بره بالای چرخ فلک بازی کنه، بعد یه دفعه بیاد پایین، دیگه زندگی جد یه نواختی در میاد بیرون. اصلا این نوسانات و هیجاناتی که ما پول براش خرج میکنیم، اصلا اینا هیجان ندیدی تو. ولولا الاجل الذي كتب لهم، اگر این اجل براش مقدر نبود، این در جا از شدت هیجان جان داده بود. هیجان چی؟ بین دو تا چیز، شوقا الى الثواب خوفا من العقاب. این شوق و خوف در آن واحد اینقدر اینو داره زیر و بالا میکنه، اصلا نمیتونست بمونه، خدا نگهش میداره. اینو امیر المؤمنین علی علیه السلام دارد میفرماد، نگید کسی مبالغه آمیزی حرفی زد. و خدا آقا رو نگاه کن، می نشست به یک کسی می گفت قرآن بخون برام، اون می اومد اوراق قرآن رو می گشود، شروع می کرد برای حضرت خوندن، سوره سوره پشت سر هم، گاهی هفت سوره پشت سر هم، از برخی از روایات اینجوری در میاد. بعد حضرت گریه می کرد، گریه می کرد، هیجان نیست گریه، گریه می کرد، همینجوری عشق رسید به حوامیم، به سوره هایی که با حامیم شروع می شوند. می‌فرمود وای رسیدی به عروس‌های قرآن، وای رسیدی به عروس‌های قرآن، ادامه بده. اینقدر گریه می‌کرد تا رسید به سوره الرحمن، از شدت هیجان گریه فرمود بس دیگه نمیتونم تحمل کنم، بس دیگه. آقا چی کار میکنه این آیه های قرآن با شما؟ چرا ما یخیم پیش این آیه ها؟ شما کجایی الان؟ حضرت امام آرامششو دیده بودیم، با هواپیما داشت می اومد ایران، پرسیدن آقا الان شما چه حسی داری؟ میخواد فکر کنه ایشون الان یه آدم هیجان زده است. من میگم من هیچ حس خاصی ندارم، چی مثلا بخوای باشه، عالم دست خداست. گفتن آقا خرم شهر آزاد، خرم شهر را خدا آزاد کرد. آمریکا، آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. اصلا انگار هیچی برای ایشون. 72 نفر شهید شدن، اومدن چیزو از سر بالا سر ایشون بردارن، 72 تن که شهید شدن، که وقت ایشون نشنون به اخبار میخوان اعلام بکنن، بعدن بیان یه جوری به امام آروم آروم توضیح دادن امام قلبشون طوریشون نشه. حاجی احمد آقا اومد رادیو رو ورداره یواش از بالا سر امام، امام فرمود بگذارید، من دیشب از رادیوهای خارجی شنیدم. بعد اومده بودن امامو تسکین بدن، امام به اونا تسکین میداد. امام یه بار فرموده بودن من اصلا این ترسی که مردم میگن من هیچ وقت تجربه نکردم، نمیدونم چیه. به بچه هاشون گفته بودن، درسته؟ بعد همین امام زندگی بی هیجانی داشتن، خیلی زندگیشون یک نواخ بود. شبها تو نماز شب انقدر گریه میکردن، سالهای آخر عمرشون به جای دستمال حوله باید میذاشتن کنار سجاده. ما هیچ وقت کارمون به دستمال هم نمی کشه. آخه شما عاشق چی هستی؟ دلت برای چی تنگ شده؟ از چی می ترسی؟ از چی خوشت میاد؟ چرا اینجوری هستی شما؟ مگه چه خبره؟ هیجان؟ شما این ور آرامش پیدا کن تا از اون ور بهت هیجان بدن. البته میدونید اون هیجان یه کمی طول میکشه تا آدم پیدا کنه، برای همین مشتری نداره. و الا اگه دم دست بود، به خدا قسم، من قسم خوردم ها، هیچ آدم هرزه‌ای دنبال دنیا نمیرفت، همه میرفتن و عارف میشدن. میدونید چون هیجانش بیشتر، عشقش بیشتره، حالش بیشتره. او عشقه در اثر عشق، نه در اثر احساس بدبختی. اون حزن در قلوب، اون حزنی که ما میشناسیم معناش افسردگی، در دلهای متقین راه نداره. عرضم رو تمام کنم، آرامش نتیجه همه عقاید و رفتارامونه. آرامش از هیجانات و استرس های غلط دنیا که ما بعضی وقتا سرگرم میشیم، پولم براش خرج میکنیم که یکمی سرگرمش باشیم دیگه. اون آرامشو که پیدا کردی، کم کم خدا میاد خودش ناآرامت میکنه. میگه چرا استرست چک، از خودم بترس، مبادا نظرت برگرده. بعد اون وقت ببین چه لذتی داره، بعد شوق در تو ایجاد بشه به من برسی. به خدا هیچ فوتبالیستی هیجانش برای رسیدن به گل بالاتر از هیجان این اهل معرفت برای رسیدن به خدا نیست. چقدر مقایسه غلطی انجام دادم، ببخشید، از همه عرفا معذرت میخوام، مقایسه کردم با فوتبالیستی و این آقلات دیگه. ما خیلی وضعمون خرابه دیگه، چیکار کنیم؟ چجوری آخه توضیح بدیم؟ نبین اون نگاه نمی کنه برنامه های هیجانی تو رو، فکر کن مثلا اون اهل هیجان نیست، او اهل هیجانات بزرگتر کل این دنیا زیر و رو بشه، اصلا به چشمش نمیاد. به یک صاحب دلی ما یه جایی گفتیم آقا شما سالها پیش بیا این خطبه حمام رو، خطبه متقین رو شهر بده. گفت من نمیتونم، اون شبهای اول اینجا عرض کردم. بعد گفتیم چرا؟ فرمود مثلا به خاطر این فرازش نمیشه این خطبه رو شهر کرد. راست میگه، الان شما میبینید که من نمیتونم شهر کنم. من که هیچی، حالا اون آدم حسابیش هم نمیتونم توضیح بدن. توضیح بده چجوری آقا؟ این چه هیجانیه که در اثر شوق و خوف ایجاد میشه، اون همه عشق عشق تولید میکنه، اون همه انتظار آرزو تولید میکنه، اون همه حسرت تولید میکنه، اون همه نمیدونم چی بگم، که هیچ کدومش هم ضرر نداره. چجوری توضیح بده؟ راست میگه، هر کی رفت که بر نگشت، دیگه نتونست با کسی حرف بزنه که. فقط ما از دور ببینیم. جالب بود برای من، گفتم مثلا کجای خطبه حمامو نمیتونید شما شرح کنید؟ به خاطر کدوم جمله خطبه حمام به عنوان مثال الان بگید این خطبه رو نمیشه نزدیکش شد؟ گفت مثلا این جمله، شاید 30 سال باشه یادم مونده. راست میگه دیگه، ما چی میفهمیم اینا چی هم، اینا کجا هم؟ تو بغل خداست، گریه میکنه خدایا اگه روز قیامت به من نظر نکنین چی؟ آخه شما که قطعی برنامه برات، شما قطعی مل جنت و نار هستی، این تعارف ها چیه میکنی؟ این تعارف نیست، این یه احساسی ما نمیفهمیمش. حضرت امام میفرمود درک فقراتی از دعای کمیل از حد انسان عادی خارج، انسان عادی نمیتونه بفهمیشون داره چی میفرماید. هیجان میخوای تو قلب مقدس امیر المؤمنین، اون میفهمه جهنم یعنی چی. میفرماید تو دعای کمه خدایا گیرم من عذاب تو تحمل بکنم، فکیفه از برو علا فراقک، اینجوریه. این اصلا نمیشه. توضیح میدهد این عذابیه که هیچ کس نمیتونه تحمل بکنه. چند خط قبلتر آسمانه ها و زمین نمیتونن تحمل کنن. چند خط بعدش میفرماد گیرم من اینو از تحمل کنم، فراغتو رو چجوری تحمل کنم؟ آقا شما چجوری عاشق خدا میشید؟ حداقل آقای حمام حقش بود جان داد این حرف رو شنید، مرد از دنیا رفت. فرمود من از اول نگران بودم اینجوری میشه، این آدم خوبیه، این حرفای منو میفهمه میمیره ها. بهش میفرمود، میفرمود من اینا رو بزن بد نگم، برو برو بس سرلش کن. و نه بگو آقا، قسم داد حضرت خودت خواستی دیگه، گفت مرد جان داد، نتونست تحمل کنه. انگار سمعی بستری بود، انگار داشت از کلام حضرت میشنید و در حضرت میدید آنچه را که باید ببیند. چه مرگی در آغوش امیر المؤمنین جان داد. یا الله، یه شخصیت قریبی رو میخوام به شما معرفی کنم. اینا رو، اینجور حرفا رو میگن بحثای عرفانی، نمیدونم من سر در نمیارم، ولی من شنیدم از خوبان خوب، همه عرفا در عالم ریز خور خانه یک شخصیت برجسته هستن. اون شخصیت رو امشب بریم به محضرش عرض ارادت بکنیم. شاید خیلی ها این شخصیت برجسته رو که میشناسن، عالمگیر این شخصیت برجسته، ولی به عرفان نمیشناسن، به چیزای دیگه میشناسن. اول عارف عالم بگم قبول میکنی؟ مرحوم قاضی طباطبایی اعلی الله مقامه الشریف، ایشون 40 سال ظاهرن ریاضت کشید. دقت کرد. میدیدن سر زبونش سرخه، میگفتن چند بار میخواستیم شاگرداش ازش بپرسیم، ما دیگه آخر سر چی شد خودش گفت، یا ازش پرسیدیم یه بار گفتیم چرا یه قسمتی از زبون شما انگار زخم رنگش فرق میکنه. ایشون فرموده بودن چیزی، حالا رقم رو من یادم نیست، 20 سال من یه سنگی میذاشتم سر زبونم که اگه خواستم حرف بزنم یه دفعه این سنگه نمیذاره آدم حرف بزنه دیگه، باید اول این سنگه رو بذارم کنار که یادم بیفته درست حرف بزنم. ما یادتون هست چند شبه پیش اون دوستانی که بودن، زبان اول، در همین خطبه هم زبان اول، اینجوری مراقبت میکرد. به اون نتیجهی که دوستاش نرسیده بود، مرحوم قاضی طباطبایی، میگه یه بار دیگه خیلی دلم شکست، بین الحرمین داشتم دیگه زار میزدم، از حرم ابوالفضل العباس در اومدم بیرون، شروع کردم به زجه زدن. گفتم 40 سال دارم زجه میزنم در خونتون، به من نگاه نمی کنید. میگه یه آقایی نمیدونم از کجا پیدا شد کنار من، پیر مردی ایستاد، گفت کلید قفل تو دست همون آقاییه که تو حرمش بودی، برگرد، هر عارفی تو دنیا به هر چی رسیده به مدد قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس رسید. میگه برگشتم حرم، گفتم آقا شما دست شما. ذریح آقا رو گرفتم، یه التماس کردم آقا رو، همه ی عوالم جلو چشمم باز شد. ببین خود عباس چی بوده، بدنها رو وقتی آوردن یکی یکی دور ابا عبدالله الحسین علیه السلام به خاک بسپارن، صدا زد بدن اکبرم رو بیارید، صدا زد نمیدونم صدا زد بدن علی اصغرم رو بیارید یا نه، بدن قاسمم رو بیارید. از اطراف و اکناف امام زین العابدین دستور میداد بدنها رو یکی یکی بیارن آوردن. گفتن آقا یه بدن هم کنار نهر القمه است بیاریم. فرمود نه، من به منظر اون بدن خواهم رسید. آقا این بدن جداگانه به خاک سپرده بشه یعنی یه گنبد و بارگاه دیگه. بله میدونیم، بله میفهمم اینا رو، مگه نمیفهمه آقا اینا رو؟ بذار در کنار مزار حسین و همه شهدای کربلا یه مزاری هم درست بشه برا ابوالفضل العباس عموی قریب ما، که در آن سرا هم همه شهدا به حال او قبطه می‌خورند. عباس کجا، ما کجا؟ روزه بخونم، عرضم تمام. یه روزه علوی میخوام بخونم، ببخشید. یا امیر المؤمنین، آقا شنیدم اون وقتی که شما رو دست بسته به مسجد بردن، بی بی دو عالم فاطمه زهرا اومد فریاد زد شما رو آورد بیرون، حیدر کرار، فاتح خیبر، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، ذوالفقارت کو، آقای بزرگ با عظمت. شنیدم زیر زبونی گفتی که اگه عموم حمزه بود اینجوری نمیشد. یا امیرالمومنین میخوام یه روزه برای شما بخونم. حتما بچه های حسین و هر موقع تازیاله زدن گفتن اگر عمومون عباس بود اینجور نمیشد. الان
بیان ننبیم نقطه آی آر.